تلویزیون OLED جی پلاس.
گلگیران، روی خوش زندگی.
صبحتون بخیر و نیکی، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد. صدای این رادیو رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز همراهی میکنید. بار دیگر تبریک عرض میکنم فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر رو و اعیاد شعبانیه رو خدمت شما بزرگواران. از شما دعوت میکنم برنامه به قید فوریت رو بشنوید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت به این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوانی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. صبح اول هفته تون بخیر. خوش آمدید به برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد. با افتخار اولین برنامه این هفته به قید فوریت رو تقدیم حضورتون میکنم. جا داره همینجا در سرآغاز تبریک و شادباش عرض بکنم. حلول ماه مبارک شعبان رو دیروز شاهد حلول این ماه زیبا بودیم. امیدوارم که این ماه مورد مغفرت قرار بگیریم انشالله و آماده و پشتوانه سازی انجام بدیم برای رمضان المبارک. امروز هم مثل همیشه یه پرونده کسب و کاری رو بررسی میکنیم و بخش برگ برنده رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. بنا رو بر این گذاشتیم در دهه فجر قرار داریم و بخش برگ برنده رو به مجموع اقدامات و فضاهای توسعه‌ای که در وزارتخانه های مختلف، ارگان های مختلف پدید اومده بپردازیم و این دستاوردها رو بررسی میکنیم. ما به بررسی، پیگیری و حل مشکلات صاحبان کسب و کار میپردازیم در به قید فوریت. شما هم اگر تولید کننده اید و کارآفرین، صنعتگر و بازرگان، یک بنگاه اقتصادی دارید و تمایل دارید تا مشکل خودتون رو با ما در میون بگذارید و توسط به قید فوریت حل و فصل بشه، پیامک ارسال بکنید به 30,000-3637 بنویسید فوریت یا تماس بگیرید با 22652525.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت،
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرم.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
سپاس که با ما همراه هستید و در نخستین روز هفته به قید فوریت رو میشنوید. چه که بگم از پرونده کسب کاریمون، امروز به سراغ استان سمنان و شهرستان گرمسار میریم و همراه میشیم با یک تولید کننده روغن‌های سیلیکونی در شهرک صنعتی گرمسار، آقای امیر صادقی. حتما بشنوید این پرونده کسب کاری رو، جزو اون پرونده‌ایه که بار نخست در به قید فوریت به سراغش میریم. شما هم اگه راهکاری به ذهنتون میرسه در حین رسیدگی به پرونده و خوندن چکیدش، حتما پیامک به 30,367 ارسال بکنید. اما بریم به سراغ بخشی که پیش از این به نام برگ برنده میگفتیم و در این ایام دهه فجر میپردازیم به بررسی دستاوردها، اقدامات و فضاهایی که به واسطه حمایتی که شده از کسب و کارهای مختلف ایجاد شده به اون میپردازیم و هر بار همراه میشیم با یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک ارگان خاص تا از دستاوردها و کارنامه خودشون برای ما بگن. امروز به سراغ مدیر کل دفتر محیط کسب و کار، طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت میریم و همراه میشیم با خانم دکتر الهام اسماعیل پور. خانم دکتر اسماعیل پور، سلام به حضرت علی، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ایام منتهای مبارک دهه فجر و عیاد شب اینی هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. حضرت علی مدیر کل دفتر محیط کسب و کار هستین، طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، قشنگ مشخص با صاحبان کسب و کار در ارتباط هستین، یعنی هر سه بخش عنوان شما، چه محیط کسب و کار، چه بحث طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، هر کدوم یک پرونده کسب و کاری میشه در بقید فوریت مورد فراوون داشتیم، به دنبال تأمین مالی بودن، به دنبال طرح‌هایی که حمایت میکنن، بحث‌های سرمایه گذاری و مشکلاتی که در محیط کسب و کار به وجود میاد. یه نگاهی بیاندازیم به دستاوردهایی که توسط این مجموعه ایجاد شده در یک سال گذشته و ماهایی که 403 پشت سر گذاشتیم.
خب با توجه به اون بحث کسب و کار و درخواستی که قطعاً از شما برنامه شما شده تو این ایام اخیر، فکر میکنم یکی از دلایلهایی که باعث تولیدی ما بحث محدودیت ناشی از ناترازی انرژی بوده باشه، با توجه به عدم و نفعی که در نتیجه این بحث مدیریت مصرف برق و گاز برای این باعث ها پیش اومده، اقدامی که ما اخیرا در وزارت صنعت انجام دادیم این بوده که یک بسته حمایتی ویژه تولید کنند که با تمرکز در بحث تنفس مالیاتی، تخفیف بدهی تأمین اجتماعی و تنفس در پرداخت اخراج حاصلات سرمایه در گردش که این واحد رو دریافت کردن رو تکمیل کردیم که این بسته در حال پیگیری هستش در هیئت دولت که انشاءالله به زودی اگر تکفیف بشه ابلاغ خواهد شد و دوستان میتونن از ظرفیت این بسته حمایتی استفاده کنن. نکته دیگه که ما در حوزه کسب و کار در یک سال اخیر انجام دادیم، همطور که مفصل هستیم، لیستی از فعالیت‌های کسب و کار در بخش سمت نیازمند اخذ مجوزهایی هستش. از سفارتخانه ما حدود 71 مورد مجوز کسب و کار دادیم که طبق قانونی مجوزها باید به سامانه و درگاه ملی مجوزها متصل بشه. در حال حاضر 41 اتصال کامل مجوزها انجام شده، 17 مورد هم در مرحله اتصال درگاه ملی مجوزها هست. با توجه به تأکیدی که در تمرکز سیدی و مجوزها در دولت وجود داره، به منظور تسهیل کسب و کار و کاهش مجوزها 13 مورد از این مجوزها رو مدام پیگیری میکنیم که اگر خدا بخواد هست کنیم و در قالب خدمت سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار ارائه بشه. همونطور که فرمودید، یکی از موضوعاتی که در دفتر ما پیگیری میشه بحث تأمین مالی هستش. ما با توجه به اون منابع تسهیلاتی که برای ما پیشبینی شده، از ابتدای سال تا کنون حدود 10.5 میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به وارثهای متقاضی پرداخت کردیم. با توجه به اینکه خب شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای هستش که واحدهای صنعتی ناگزیر هستن به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، ما پیگیری این اطلاف رو هم در دستور کار خودمون قرار دادیم که خوشبختانه در سال جاری تاکنون حدود 7 همت ما از تأمین مالی زنجیره‌ای در قالب SDF تونستیم کمک کنیم به واحدها، و هنوز هم این فرایند با همکاری دفاتر تخصصی وزارت صنعت، انجمنها و تشکلها در حال پیگیری هستش. از طرف دیگه یک سری ظرفیت‌های قانونی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها پیشبینی شده بود که با دوستان وزارت اقتصاد در حال توسعه یک ظرفیت های تأمین مالی بخش سمت هستیم که به عنوان نمونه اخیرا دستورالعمل مربوط به صندوق های تزیین غیر دولتی، چون یکی از مشکلاتی واردهای ما دادن در دست تشکیلات و پروژه های جمعانکاری دریافت میکنن بحث جمعانکامه هستش که خب این درسیت جدید خیلی میتونه به این دوستان کمک کنه. یک سری کارگزارهایی رو ما دستور و لمحات پیشگیری کردیم برای بحث توسعه سرمایه گذاری خارجی، استفاده از سرمایه ایرانیان مهم خارج از کشور، بلوچین به همرسانی بین سرمایه گذاران خارجی و تولید کنندگان سرمایه گذاران داخلی اتفاق بیفته. اینا از جمله اقداماتی هستش که از ظرفیت اون قانون استفاده شده و ابلاغ شده اخیرا. نکته بعدی در حوزه سرمایه گذاری هم با توجه به اینکه خب ما به دنبال توسعه سرمایه گذاری در کشور هستیم، با همکاری بانک مرکزی یک بسته تامین مالی رو برای سرمایه گذاری هایی که منطبق هستن با اولویت های قانون برنامه هفتم رو داریم پیگیری میکنیم. در حال حاضر 50 تا طرح اولویت دار شناسایی شده که فرایند های مربوط به جلسات کارشناسیشون با دوستان بانک مرکزی و خود سرمایه گذارها در حال پیگیری هستش. امیدواریم با تامین مالی که با مساعدت بانک مرکزی اتفاق میفته بتونیم طرح اولویت و پیشران رو به سرانجام موفق برسیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. متشکرم از شما خانم دکتر اسماعیل پور. همه این مواردی که اشاره کردین در تارنمای وزارت سمت قابل دسترسی هست برای تولید کننده ها، کارآفرین ها؟
بله، همه اینها وجود داره، فقط این بحث تامین مالی که خدمتتون عرض کردم برای طرحهای پیشران، این چون یک فرآیند مستمر هست که اخیراً شروع شده، فعلا اطلاع رسانی عام انجام نشده. بابت طرحی هست که پیشرفت فیزیکی بالای 80% دارن و بازدهی بالایی دارن. فعلا به اون طرح شروع کردیم، انشاءالله به صورت پایلوت این طرح رو بتونیم به موفقیت برسیم، اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. ولی این وضعیت که بانک مرکزی برای ما پیش بینی کرده وضعیتی هستش که دوستان و سرمایه‌گذاران با مراجعه به بانک ها میتونن از این ظرفیت استفاده کنن در قالب اوراق گواهی سپرده خاص از اون تامین مالی که قرار هست اتفاق بیفته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت علی خان دکتر الهام اسماعیل پور، مدیر کل دفتر محیط و کسب و کار، طرح‌های سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت سمت، که در این بخش از بقید فوریت رادیو اقتصاد با ما همراهی داشتید. سپاس از حضرت علی. سپاس از شما. اما در دومین روز از دهه مبارک فجر قرار داریم، روزی که نامگذاری شده به نام انقلاب اسلامی، تحکیم خانواده، عفاف و حجاب، سبک زندگی ایرانی و اسلامی برای زنان و خانواده.
کوچیک بودم نمی اومدم، ولی از وقتی خدا بهم بچه داده شاید به تعداد عمر بچه هام دارم میام.
یک دو سه چهار.
بنده از اون موقع که یادمه با پدرم می اومدم که خیلی نوجوان بودم.
18 19 20.
تا الانم که 35 سالمه و دو تا فرزند دارم، همچنان راه پدرمو دارم ادامه میدم.
35 36 37.
شاید تمام خونه بدنمو میدادم ارزشش هر چقدر که باشه تا بتونم توی این مسیر به این آرامش به این قشنگی حرکت کنم.
43 44 45 46.
با هم شماره کردیم تمام بهمنهای بهاری را، قراری به وسعت ایران.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن کوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن.
این چیزا ارزش گذاری شدنی نیست،
اصلا قیمت مادی نداره، یعنی عددی نیست.
شدرخشان است خورشید حماسه ساز.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است.
استقلال، آزادی، جمهوری.
و حالا در 22 روز از بهمن 1403 در جشن 46 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار. ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشانه عزم و افتخار.
حاضر می شویم همپا و همقدم
در قراری به وسعت ایران.
متشکر از همراهیتون. سعی میکنیم ابتدای برنامه به غیر فوریت هر روز دستاوردهای حوزه حمایتی خاص از اشتغال رو در این ایام بررسی بکنیم. اما بگم خدمتتون که ویژه برنامه رو 22 بهمن ماه رادیو اقتصاد در غرفه خودش در خیابان آزادی تقاطع خیابان بهبودی تقدیم حضورتون خواهد کرد که قرار ما بر این قرار خواهد بود روز 22 بهمن ماه صبح 22 بهمن ماه خیابان آزادی تقاطع خیابان بهبودی و غرفه شبکه رادیویی اقتصاد. بازگردیم به برنامه و بریم سراغ پرونده کسب و کاریمون. از امیر صادقی بررسی میکنیم. استان سمنان گرمسار هستن. بشنویم صدای این کارآفرین عزیز رو و در جریان مطالبه و مشکلشون قرار بگیریم.
بنده صادقی هستم، مدیر شرکت مجموعه ما. تنها شرکتیه که در حال حاضر روغن سیلیکون در کشور تولید میکنه و اولین مجموعه هست که روغن محصول بسیار استراتژیک رو هم در کشور هم در منطقه به تاکید عرض میکنم تولید کرده و به مدت 3 سال هم هست که ما اینو در مقیاس صنعتی داریم تولید کنیم. کارخونه در استان سمنان واقع است، شرک صنعتی گرمسار، و این محصول هم محصول بسیار بسیار ارزبریه و توی تمامی صنایع هم کاربرد داره و در کمال تعجب متاسفانه از سال گذشته که ما صنعتی سازی شد صدها تن از این محصول تولید کردیم، به دلایل مراجعه کردیم به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای عقص دانش بنیانیمون و متاسفانه و بازم تاکید میکنم ناباورانه و در کمال تعجب دانش بنیانی ما رو به دلایل واهی بسیار واهی رد کردن.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو بشنوید.
علاوه بر شنیدن برنامه به قید فوریت اون رو به دیگران هم معرفی بفرمایید. شنبه تا چهارشنبه حتی اگر روز تعطیل باشه این برنامه رو 9 صبح به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم با افتخار. صدای جناب آقای امیر صادقی رو شنیدیم. بحث اینه که میخواستن که شرکتشون دانش بنیان بشه، مجموعه دانش بنیان بشه، اما این اتفاق رخ نداده علارغم پرکاربرد بودن محصولی که تولید میکنن و اینکه خیلی هم ارزبر هست. اینکه در کشور بتونیم این توانایی و تکنولوژی رو داشته باشیم که تولید بکنیم برای خیلی از صنایع هم به کار میاد، اما این اتفاق نیفتاده. چراییش رو بررسی میکنیم. خواستیم ابتدا با نماینده مسئولی پاسخگویی در شرکت‌های دانش بنیان روال رو بدونیم چگونه است، اما رفتیم به سراغ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با مدیر کل سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و توسعه فناوری این وزارتخونه همراه میشیم، سرکار خانم معصومه خان احمدی. خانم خان احمدی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. صبح عالی بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما. سپاسگزارم که با ما همراه شدین و در مسیر رسیدگی به این پرونده کسب و کاری راهگشا و همراه با آقای صادقی خواهید بود و آنچه که می‌فرمایید شاید به کار خیلی از افراد دیگه‌ای که چنین تصمیم و نیت و قصدی رو دارن. دقیقاً همین بحث دانش بنیان شدن مجموعهشون هست و روال رو نمی‌دونن چیست، گاهی یک اشتباه و اشکالاتی رو دارن که رد میشه درخواستشون رو از زبان شما بشنویم. اما پیش از آنکه حضرت علی آغاز بکنه، من به آقای صادقی هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. آقای صادقی بندم
سلام و عرض ادب دارم خدمتون، شمای مهندس مینایی عزیز و همینطور خدمت خانم خان احمدی که قبلا هم ما توی مجموعه صندوق شکوفایی نوآوری خدمتشون یه بار رسیدیم و یک جلسه ای هم خدمتشون بودیم.
درود بر شما. سپاسگزارم که مشکل رو با ما در میون گذاشتی. اصلا آقای صادقی، این آنچه که حضرت علی بهش اشاره میکنید و مورد شما از پرونده کسب و کاری هم شخصی برای شما بررسی میکنیم، هم میدونم به کار خیلی از کسان دیگه که شنونده هستن و چنین دغدغه‌ای رو دارند میاد برنامه امروزمون. یه جا از صحبتتون گفته بودین به چند دلیل واهی مردود شده، مورد پذیرش قرار نگرفته. دلایل رو میفرمایید چه بوده؟
بله، عرضم حضورتون که من اجازه میخوام قبل از اینکه به اون دلایل اشاره کنم، یک توضیحی در مورد بحث روغن، ماده اولیه روغن سیلیکون بدم خدمتتون که ماده بسیار استراتژیکیه. خوشبختانه تخصص خانم دکتر خانه احمدی هم در حوزه شیمی هستش و میدونن که واقعا برای کشور رویا بوده تولید روغن سیلیکون و از مونومرهای سیلیکونی، یعنی تولید مونومر رو هم ما داریم و بعد از مونومرها تولید روغن سیلیکون و پلیمرایزاسیون انجام میدیم. ما خب به دلایلی از سال گذشته تا سال گذشته به معاونت مراجعه نکرده بودیم. ما از سال 1400 در مقیاس صنعتی خط تولیدمون راه اندازی کردیم در کشور. از 1395 کار تحقیقاتی کردیم که سال 1400 منتهی به تولید صنعتی این ماده بسیار پرمصرف شد با وارداتی بالغ بر، حالا با 4 تا کد آیسی که 4 تا کد تعرفه گمرکی، بالغ بر 60 میلیون 70 میلیون دلار واردات داره این محصول و کد آیسی که این محصول هم در وزارت صمت با درخواست شرکت ما در سال 99 ایجاد شد در دفتر شیمیایی وزارت خونه. و از سال گذشته که ما حالا مراجعه کردیم به معاونت که تصورمون این بود که خب خیلی هم استقبال میشه از این طرح به دلیل اینکه دیگه مشخصه چه ماده‌ای در تولید شده تو کشور، میزان اهمیتش و طرح‌های اولویت‌دار ملیه. متاسفانه خب حالا شاید اون ابتدا ما یه مقدار با ساز و کار ارزیابی معاونت آشنا نبودیم که بعد از اینکه جلساتی داشتیم با دفتر تشخیص صلاحیت دانش بنیان، معاونت تشخیص صلاحیت دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان، اون زمان آقای دکتر اسدی فر به صورت مشروط ما رو پذیرش کردند و قید کردند که ما به توسط حالا ارزیابانشون 3 تا در حقیقت آزمایش باید ما داشته باشیم در مجموعمون که به یک آزمایشگاه معتمد معرفی شدیم و اونها رو گرفتیم.
خوب.
و امسال فرایند ارزیابی مجددمون انجام شد که به تأکید میگم واقعا غرض ورزانه، یعنی اصلا هیچ، این کمترین چیزیه که میتونم بگم حالا دلیلش چه بوده که این غرض ورزی انجام شده.
یه مقدار سریعتر بفهم، میخوام زمان در اختیار خانم احمدی باشه.
میگم اشاره کردن که این آزمایش ها انجام نشده، در صورتی که آزمایش ها ما انجام شده بود، هم به صورت فیزیکی توی کارخونه به دوستان و ارزیابان محترم نشون دادیم، هم بارگذاری شده بود. یکی از آزمایش ها به دلیل اینکه آزمایشگاه معرفی شده توسط خود معاونت، اون دستگاه‌های مرتبط با اون آزمایششون توی برهه خراب شده بود، با تأخیر انجام شده بود که علارغم اینکه با تأخیر انجام شده بود، در روزی که بازدید کردن دوستان آزمایش ما فیزیکی بهشون نشون دادیم و آماده شده بود. خوب. نتایج آزمایش
به همین دلایل مردود شدید.
بله،
عرض می‌کنم به همین دلایل مردود شدید. می‌خوام سریع جمع‌بندی بکنم.
به اضافه اینکه آقای مهندس اونجا صدها تن مواد اولیه رو دوستان اونجا دیدن، علارغم دغدغه‌هایی که ما بابت محرمانگی موضوع داشتیم، و اشاره کردن در اون برگه ارزیابی که ما چرخه مواد اولیه رو ندیدیم. یعنی طبیعتاً این دیگه اصلا خیلی غیر قابل پذیرشه که همین الان موجود موادی که اونجا هست، مواد اولیه‌مون، تمام خط رو بازدید کردن، دوربین‌های کارخونه نشون میده که جز به جز خط رو دیدن دوستان.
بسیار.
ولی متاسفانه عرض میکنم
مردود شدین و مجوز رو دریافت نکرد.
نام و نگاری هم با معاونت داشتیم از زمانی که آقای دکتر افشین تشریف آوردن.
بسیار
خوب. ولی بی نتیجه موند.
بسیار خوب. بسیار خوب. متشکر. خانم دکتر خان احمدی عزیز، حضرت علی بفرمایین که چه بوده ماجرا با همه توضیحاتی که جناب آقای صادقی بیان کردند؟
من هم مجدد خدمت شما جناب آقای صادقی عرض سلام دارم. ببینید، من میخوام اشاره کنم به این که برای اینکه یک شرکت یا یک مؤسسه بتونه یک تحتتون دانش بنیان بشه چه الزاماتی مد نظر هست. اولا خب پیشرفت اولش نیست که حتما این در واقع ایده از سمت یک شرکت حقوقی یا یک مؤسسه حتما ارائه بشه که خب آقای صادقی این شرط رو دارن. اما برای تعیین شرایط این که در واقع این شرکت میتونه، این محصول میتونه دانش بنیان بشه، یک کارگروه تعیین مصادیق دانش بنیان در تطبیق در واقع و تعیین مصادیق دانش بنیان شدن در معاونت فناوری ریاست جمهوری مستقر هست که خدای سارقی هم در واقع اشاره داشتن. قطعا باید توسط این کارگروه شرایط احراز بشه تا اون مجوز صادر بشه. برخی از این شرایط شرایط در واقع مختلفی هست، یکیش بحث سطح فناوری هست که قطعا باید محصول سطح فناوری بالا یا متوسط داشته باشه. موضوع دوم این هست که دانش فنی کاملا بومی سازی شده باشه. این نکته بسیار مهمی هست و در واقع دوستان عزیز صاحب ایده باید به این موضوع حتما توجه کنند، یعنی دیگه مونتاژ یا لیسانس نباشه و حتما باید دانش فنی هم بومی سازی شده باشه و تسلط گروهی که روی این کار میکنن به پیچیدگی فناوری و تسلطشون به اون دانش فنی هم باید احراز بشه. اینها مواردی هست که مورد در خصوص یک حالا طرح دانش بنیان، یک ایده دانش بنیان یا یک محصول و فرآیند حتما مورد ارزیابی قرار میگیره. من پیشنهاد این هست که خب حالا بنابر در واقع اون مسئولیتی که بنده در وزارت علوم دارم، دوستان به پارک استانشون مراجعه کنن، از در واقع مشاوره های کارشناسان ما در پارک های استانی بهره مند بشن، برای اینکه این پرونده در واقع پرونده قابل قبولی برای دوستان در معاونت علمی بشه. اگر این شرایط لحاظ بشه، من به شخصه بعید میدونم که در واقع حالا دوستان در معاونت از این موضوع استقبال نکنن. به هر حال وظیفه کارگروه تعیین مصادیق این هست که از فناوری هایی که در کشور، حالا فناوری هایی که مخصوصا از روی تجاریشون بالا کاهش ارزایی دارن، حمایت کنن. پیشنهاد من برای دوستان این هست که پروندهشون رو حتما توسط کارشناسان خبره قبل از اینکه بارگذاری کنن حتما مورد بررسی مجدد قرار بدن و از مشاورین ما در پارک فناوری استفاده کنن برای در واقع اصلاح مواردی که مد نظر کارگروه تعیین مصادیق هست.
خیلی خوب، این کار رو انجام میدن، ولی برای خود من هم سواله، مجموعه ای که الان بسیار پرکاربرد آنچه که تولید میکنن و جلوی ارزبری کشور رو میگیره، اشتغال زایی خیلی خوبی رو انجام میده و جالب بود این بخش رو توی فایل صوتیشو نگفته بودن آقای صادقی که اصلا کد آیسیک سال 99 با درخواست شرکت ایشون ایجاد شده برای این محصول، در اصلا پدید اومده. با جمعی این موارد رد شدن، مردود شدنش یه مقدار عجیبه برای خودم. فکر می‌کنی کدوم بخش رو دچار اشکال بودن، لنگ می‌زدن که این اتفاق افتاده؟ اون سه مورد شما رو هم یادداشت کردم، تسلطشون احراز بشه، فکر می‌کنم بشه، حالا خیلی علمیه من نباید بگم، دانش فنی بومی سازی شده باشه که شده، سطح فناوری هم متوسط یا بالا باشه که این شرط رو هم دارن. چه بوده فکر می‌کنی کدوم بخش رو می‌کنی؟
دکتر من پیشنهاد می‌کنم که حتما دوستان معاونت علمی رو دعوت کنید، دوستان مرکز دانش بنیان که به سوال شما پاسخ بدن. اما از نقطه نظر کارشناسی به نظر میرسه که در واقع همین چیزی که خدای صادقی فرمودن، آزمایشگاه های مورد تایید و مرتبط، بله، آزمایشگاه های مرجع و مورد تایید احتمالا تاییدی محصولات این شرکت رو صادر نکنه به هر دلیلی. ایشون میفرمایند که آزمایشگاه دستگاهش مثلا در اون بازه زمانی پاسخگو نبوده، ولی به هر حال این نکته مهمی هست. به نظر میرسه که اگر مسئله این باشه، این قابل اصلاح هست، آزمایشگاه رو عوض میکنن یا در واقع یک بازه زمانی رو از معاونت در واقع مجوز میگیرن و بتونن آزمایشگاه جدیدی رو در واقع ازش تحت صلاحیت بگیرن. به نظر میرسه که اگر مسئله این باشه، این مسئله قابل حل هست.
بسیار عالی. من اشاره بکنم ابتدای رسیدگی به این پرونده هم گفتم که همکارانم تلاششون بر این بود چهارشنبه، پنجشنبه و حتی دیروز که با نماینده در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همراه بشیم در رسیدگی به این پرونده و شما هم باشین خانم خانه احمدی عزیز، اما پاسخگو نبودن. پس میفرمایین راهکار، حالا بجز اون بحث اینکه مشاورین پارک علم و فناوری استان مراجعه بکنن تا پروندهشون یه بررسی بشه قبل از بارگذاری مجدد، میفرمایین اینکه با نماینده معاونت علمی و ریاست جمهوری در ارتباط بشن، بگن آزمایشگاهمون رو میخوایم عوض بکنیم، درسته؟
بله.
یا یه زمان بخوان که تو آزمایشگاه دیگه ای هم بررسی بشه محصول.
بله، اگر دلیل این هست که آقای صادقی میفرمایید، کاملا قابل انجام هست و آقای صادقی عزیز از این بابت دغدغه ای نداشته باشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم احمدی گرامی که با ما همراه بودین. جناب آقای صادقی، صحبت های شما رو ابتدای برنامه برای شنونده ها که پخش کردیم، هیچ بعدش هم حضرت علی فرمایش داشتین این دو راهکار رو انجام بدین ببینیم به کجا میرسه، ولی من پروندهتون رو مختومه نمی کنم. این پرونده جز اونایی که بسته شده باشه قرار نمیگیره. میخوام این دو کار انجام بشه قبل بارگذاری مجدد به مشاورین پارک علم و فناوری استان مراجعه بکنیم، پرونده رو یه بار بررسی بکنن، بحث آزمایشگاه رو هم یه بار دیگه با یه آزمایشگاه دیگه انجام بدید، این کار رو ببینیم به کجا میرسه. ولی پرونده مفتوح میمونه، میره برای پیگیری مجدد، اما خودتون بگید که چه شد و به کجا رسید. سپاسگزارم هم از آقای عزیزی هم از سرکار خانم خانه احمدی. سپاس که با ما همراه بودید و به قید فوریت رو شنیدید. نقد و نظر